شنونده پوشش ویژه رادیو فردا از تحولات ایران هستید. من هانا کاویانی هستم. نهادهای مدافع حقوق بشر میگویند در دیماه ایران شاهد کشتاری بی سابقه توسط جمهوری اسلامی در مقابله با اعتراضات بود. این در حالی است که پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دفعات هشدار داده بود اگر جمهوری اسلامی دست به کشتار بزند، واشنگتن در حمایت از معترضان وارد عمل خواهد شد. در همین حال برخی از تحلیلگران میگویند در صورت عدم دخالت این دور از اعتراضهای ایران هم به سرنوشت دورهای پیشین دچار خواهد شد. هومن عسکری در گفتگو با شهریار آهی تحلیلگر سیاسی در سوئد نخست از او پرسیده جمع‌بندی دولت آمریکا که منجر به عدم صدور فرمان حمله نظامی از سوی دونالد ترامپ شد چه بوده است؟
موافق نیستم که اگر حمله خارجی نباشه تحول بزرگی اتفاق نمی‌افته در ایران. دلیل عمدهش هم اینه که علت اصلی این اعتراضات که ناتوانی نظام در رسوندن مایحتاج حیاتی مردم بوده، بدتر هم خواهد شد، حل نخواهد شد. در شرایطی که هستیم چرخ خطوط مواصلاتی، مسائل لوجستیکی برای اینکه از حداقل زندگی برخوردار مردم باشن، همه این شرایط بدتر هم خواهد بود. اما حالا دست ما نیست، دست آقای ترامپ هست که حمله خارجی میشه یا نه. دلیل عمده این که این حمله نشد نبودن ساز و برگ کافی برای همه گزینه‌ها در نزدیکی های ایران بود، که این رو میدونیم، اطلاع داریم که دارن این ابزار رو نزدیکتر به خاک ایران میکنن. شما ممکنه مجبور بشید از گزینه یک به گزینه سه، چهار در فرصت کوتاهی برسید. باید ابزار اون گزینه رو هم داشته باشید، چون بر مبنای تحولاتی که در داخل ایران روی میده مجبورید گزینه ها رو عوض بکنیم. مثلا فقط یه فعالیت سایبری یا الکترومغناطیسی در اول کار گزینه یک، ممکنه مجبور بشین به حملاتی برای قطع خطوط مواصلاتی، برای فلج کردن اعصاب یا سیستم ارتباطات سپاه، و معلوم نیست در عرض چه مدتی باید به اونجا برسید. پس تمام وسایلش رو باید داشته باشید. خب ما علم به این داریم، الان مطلع هستیم که دارن سعی میکنن اون ابزار رو به نزدیکی ایران برسون. ایرادی که کشورهای منطقه هم گرفته بودن از ترس حمله متقابل ایران و برای اینی که بیشتر طرف ثبات همه چی در منطقه رو میخواد و نمیخواد آشوبی بشه، اونها هم مزید بر علت شد، آمریکا رو مشکل تر کرد. شما بود که نتونید از العبید در قطر و جاهای دیگر نزدیک استفاده بکنید که کشورهای منطقه امتناع کردند که این امکان رو به آمریکا بدن، برنامه ریزیتون مشکل تر میشه. به هر حال نرسیدیم به اونجایی که با آقای ترامپ گزارش بدن که همه گزینه ها موجود هست، برای اینکه اون وقت آقای ترامپ تصمیم بگیرد که چه خواهد کرد.
شما اشاره کردید به اینکه برخی از کشورهای منطقه احتمالاً از دولت کنونی ایالات متحده آمریکا خواستند که در شرایط کنونی دست نگه داره و اقدام نظامی نکنه علیه جمهوری اسلامی. در گزارشی که به تازگی در نشریه اکسیوس منتشر شد، علاوه بر هشدار کشورهای منطقه و همچنین اسرائیل به آمریکا، به یک مؤلفه دیگر هم اشاره شده و اون هم گفتگوهای مخفیانه واشنگتن و تهران هست. درباره این گفتگوها چه اطلاعاتی در دسترس هست؟
دو نوع حرف رو از تهران میشنویم. آقای عراقچی حرفای خیلی راضی کننده‌ای برای آقای ترامپ میگه. مثلا ایشون بود که گفتش که نه، اعدام ها عملی نخواهند شد، چیزی که آقای ترامپ ازش میتونست استفاده بکنه و بگه خیلی خوب تهدیدی که من کردم اجابت شد. ولی صحبت‌های خود آقای خامنه‌ای کاملا در جهت مخالفه، یعنی نوعی حملات حتی تحریک‌آمیز توی کلامش نسبت به آقای ترامپ هست. این نشون میده که آقای خامنه‌ای یه حالتی که خیلی خوب همه بریم همه حسین بشیم، مانعی نداره هرچی بشه، ولی واگذار میکنه به دستگاه که دستگاهی که بیشتر حساب میکنه، دو تا چهار تا میکنه، هم کار خودش انجام بده. یه جوری جدایی طرز فکر ایدئولوژیک و کربلایی حلقه خیلی نزدیک آقای خامنه‌ای با دستگاه رو نشون میده. آمریکا هر دو رو داره میشنوه و هر دو رو داره مورد توجه قرار میده. بنابراین دیگر هیچ اتکایی به وعده هایی که از طرف وزارت خارجه میاد نمیکنه، برای که میدونه تعیین کننده عکس‌العمل نهایی آقای خامنه‌ای نخواهد بود.
آقای یاهی، متوجه هستم که شما تحلیلتون این هست که فارغ از آنچه که خارج از ایران اتفاق میفته، اعتراض ها در ایران راه خودش رو طی خواهد کرد، اما دست کم اون بخشی از واقعیت میدان که به نظر میرسه و به گوش ما میرسه حاکی از اون هست که بخش زیادی از این کسانی که به خیابان ها رفتن و اعتراض کردند امید داشتند به آنچه که رئیس جمهور آمریکا گفته بود که اگر اونها شلیک کنند ما هم شلیک میکنیم، یعنی اگر اونها شما رو سرکوب کنند، کشدار کنند، آمریکا از شما حمایت خواهد کرد. الان به باور شما آمریکا برای اینکه حمایت اون دست از بدنه جامعه ایران رو از دست نده چه باید بکنه؟
باید به فکر بعدش باشه و این چیز معقولیه. توی گفته های کشورهای منطقه هم آمریکا بود. فرض کنید اومدید این عملیات رو هم انجام دادی، بعدش چی؟ ببینید گزینه های مختلفی وجود داره. هیچکی فروپاشی رو نمیخواد، هیچکی نمیخواد که کل چرخ اقتصادی حتی برای حیاتی ترین مایحتاج زندگی عادی مردم از بین بره، 2 میلیون نفر تو قحطی کشته بشن. برابر این جمع کردن بعدش هم مطرحه، نه فقط یه حرکت ها، فقط اینی که مردم تو خیابون پیروز بشن. تو خیابون نمیشه تصمیم گرفت و ابزار لازم رو داشت. در اون جهت هم کارهایی داره انجام میشه، برای که ببینیم حتی توی نیروهای امنیتی، حتی توی اونایی که چرخ اقتصاد کشور رو دارن میگردونن، الان آگاهی خیلی بیشتری وجود داره که این وضع قابل ادامه نیست. با این سیاست‌های آقای خامنه‌ای نمیشه به حداقل احتیاجات مردم رسید و اونا هم تمایلی برای یه راه حل پیدا کردن. اینه که نیروهای مختلفی دارن با هم دیگه صحبت میکنن، به هم دارن تبادل نظر میکنن برای پاسخ به این سوال که بعدش چی. کافی نیست یه عملیات نظامی، کافی نیست موفقیت در خیابان، باید طرحی برای جمع کردنش برای اداره حداقل امور مملکت هم داشته باشه.
شهریار آهی در سوئد. با برقراری محدود و موقت اینترنت در برخی مناطق ایران، شماری از کاربران داخل ایران موفق شدند مشاهدات خود را از اعتراض‌های اخیر به بیرون از کشور مخابره کنند. در ادامه مشاهدات یکی از معترضان در تهران را از اعتراض‌ها در خیابان‌های پایتخت خواهید شنید. رادیو فردا به دلایل امنیتی صدای این شهروند را تغییر داده است.
پنجشنبه 18 که شاهزاده فراخوان داد، من به اتفاق 7-8 از دوستام که هر کدوم از جاهای مختلف می اومدن، البته خونه هم تقریبا توی یه منطقه است، با هم جمع شدیم و تصمیم گرفتیم اینجا بریم. اول فکر کردیم که بریم فلکه دوم صادقیه، ولی خب اونجا مثل دونه زنبوره و معمولا اونجا خیلی نیروهاشون مستقرترن و ما هم البته از اونجا دور بودیم در این حال، و گفتیم تا مسیر به اونجا برسیم احتمالاً ترافیک و اینا خیلی زیاد خواهد بود. رفتیم اینجا نزدیکتر که البته اصلا فکر نمی‌کردیم اینجوری شلوغ بشه. ما رفتیم میدون کاج سعادت آباد و یه جوری از کوچه پس کوچه رفتیم، از سمت بالای میدون دقیقاً پایین بیمارستان مدرس در اومدیم و توی اون کوچه ها ماشین رو پارک کردیم، ماشین هامونو، و بالای میدون که اومدیم دیدیم جمعیت بسیار زیادی اومده و میدون البته دست کلانتری بود تا جایی که فکر کنم و پلیس ضد شورش و اینا فکر کنم یگان ویژه بود. اینطوری بود و مردم کم کم داشتن از بالا اضافه می‌شدن و اونا هم از پایین اشکاور می‌زدن. خیلی جالبی که برای من بود این بود که مردم از همه قشرها بودن، خانواده بودن، پیر مرد و پیرزن با عصا و واکر من اونجا دیدم، چند تا مادر با کالسکی، بچه‌ای که تو کالسکه بود دیدم که برام خیلی عجیب بود و در آخر خطرناک بود برای اون بچه حداقل اون شرایط، چون من چشام بهش میسوخت. همون لحظه ها خب مردم یکی دو تا از سطل آشغالا رو دمر کردن و آتیش زدن که این دودش باعث بشه این اشکاورا سمت ما نیاد، و در این حال هی رفته رفته شمار مردم بیشتر میشد. فکر کنم بالای میدون مثلا 2000 نفری آدم بودن تو یه تیکه فاصله و خیابون به نوعی بسته شده بود و ما یهو دیدیم که یک پرشیای چپ شد و مردم چپش کردن. ما این دست خیابون بودیم، یعنی سمت جنوب به شمال بودیم و اون سمت بود، شمال به جنوب سمت بیمارستان، و پرشیا رو آتیش زدن. و وقتی که متوجه شدیم و دیدیم که ظاهرا یک لباس شخصی بوده که یکی اونجا با تیر زده بود و مردم فهمیده بودن مالی ماشین است و خودش نمیدونم حالا گرفته بودن یا در رفته بود، ولی ماشینش هم سعی چاپ کردن آتیش زدن و یکی دو تا از دوستاش اونجا داشتن گریه می‌کردن که اینو زد و مثل که برده بودنش حالا بیمارستان یا جایی. بعد این صحنه مردم خب خیلی ملتهب شدن یهو و حرکت کردن سمت پایین میدون و من دو چهار طرف میدون از سمت یعنی میدون فرهنگ و اون ور طرف چیزو دیگه من نمیدیدم، یعنی ولی از بالا خیلی جمعیت بود و شروع کردن آتیش زدن کانکسا و تا جایی که من دیدم ماشینای سامند نیروی انتظامی و کلا یه جوری میدون فتح شد. ولی خب این ماجرا دو ساعتی طول کشید و بعد هم رفتم پایین‌تر، چهارراه پایین‌تر که دیگه ما تقریبا 8 تا نیم اونجا بودیم و این قضایا دیگه مثلا ساعت 11 و نیم یا 12 ما رفتیم به سمت خونه که دیگه اینترنت هم نداشتم، یعنی از یه ساعت قبلش اینترنت نداشتم و اینترنت هم یک قطع بود. فرداش رو سمت پونک بودم که باز واسم خیلی عجیب بود، جایی که البته تو اعتراضات شلوغ میشد ولی نه تا این حد، که البته خب دانشگاه اینا دیگه الان تعطیل بود، یعنی دانشگاه آزادی بالای پونک هست، دانشگاه آزاد تهران مرکز واحد فنی مهندسی شو فکر کنم که 1401 خب اعتراضات توش شکل میگرفت، ولی خب میشه همه رو قبلش بسته بودن. ولی خب نکته بسیار عجیب بود که پونک به طرز عجیبی شلوغ بود و تبدیل شده یکی از قطبای این داستان اعتراضات، چیزی که قبلا نبود، یعنی من ندیده بودم در این حد. توی پونک خب چیزی که من دیدم، حالا من به شوخی به دوستان گفتم رفتم سر دکه سیگار بگیرم، ولی خب چیزی که اونا نمیدونن اینه که من اون شبا اونجا بودم و چراغا خاموش شد یادمه و مردم موبایلاشون رو گرفته بودن. یکی دو تا صحنه خیلی ناگوار دیدم، آدمایی که داشتن فرار میکردن و از پشت به سر در حال فرار بهشون تیر میزدن و یکی دو نفر جلوی خودم، یعنی یکی که همون توی همون کوچه پس کوچه اطراف پونک بود و یکی هم سر خیابون صفاریان طوسی اگه اشتباه نکنم به سمت داخل به سمت پارک، اونجا از پشت تیر خورد و این اتفاقا همه فاصله 7 8 متری من داشت اتفاق میافتاد. ولی مثلا این صحنه برای من تو زندگیم تا حالا همچین چیزی ندیده بودم، شوکه شده بودم ولی دیگه کارش هم نمیشد. یادمه یه بانک ملی برای میدون اون کلاً 5 طبقه ساختمونش آتیش گرفت و یک هواپیمایی یا یه پهبادی چیزی هم بالا سرمون هی تو منطقه میچرخید با ارتفاع بالا، ولی چون شب بود خیلی تاریک بود ما فقط نور چشمک زن اون رو میدیدیم. یه چیزی سمش هواپیمای ملخی بود، من فکر می‌کردم هواپیمای مثلا ملخی سبکه، ولی خب بعدا بعضی از دوستان میگفتن نه پهباد بوده که دور منطقه دایره وار میچرخید و ظاهرا داشت فیلم میگرفت یا آمار میگرفت حالا کی کجاست تو کدوم کوچه متواری شده. این رو تو دو شب، یعنی من دیدم جمعه دیدم شنبه هم دیدم تو منطقه، یه شنبه هم حتی فکر کنم بود. نکته خیلی جالبی که تو این تنشات دیدم، خود مناطقی که ما بودیم خصوصا همون میدون کاج که ما اصلا فکر نمی‌کردیم قراره با همچین صحنه‌ای مواجه بشیم، ولی خب مردمی که به ظاهر وضع مالیشون بهتر از بقیه بود و شاید به قول دوستان اعتراضی به اون صورت به گرونی و اینا حداقل از جانب اینها نمیتونست باشه، ولی خب بیشتر حتی کف خیابون بودن و تلفات دادن و کشته دادن و آسیب دیدن و این نشون میده که خب خیلی مختص قشر خاصی نیست، همه مردم از همه اقشار تو این قضیه شرکت داشتن و در کنار هم بودن.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. میکایل عسکری در گفتگو با رادیو فردا میگوید که سه عضو خانواده او غروب جمعه 19 دی ماه بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی و نظامی به ماشینشان در گوهردشت کرج کشته شدند. به گفته آقای عسکری، دختر خاله او زهرا بنیامریان به اتفاق همسرش بیژن مصطفوی و فرزندشان دانیال مصطفوی در ماشین شخصی خود بر اثر شلیک نیروهای نظامی کشته شدند و فرزند دیگر خانواده داوود مصطفوی زخمی شده است. پیکر اعضای این خانواده در کرمانشاه و با حضور نیروهای امنیتی به خاک سپرده شده و خانواده آنها در ایران تحت نظارت و فشار نیروهای امنیتی هستند. فرشته قاضی با میکائیل عسکری پسرخاله زهرا بنیامریان گفتگو کرده. آقای عسکری در خارج از ایران است اما رادیو فردا به دلیل حفظ امنیت او نمیتواند محل اقامتش را عنوان کند.
این جنایت اینجوری رخ داده که جمعه عصری غروب این خانواده تو محله خودشون در کرج میرن بیرون به قصد خرید و در شلوغی تظاهراتی که هستش اینا هم توی ماشینشون بودن 4 نفری، بعد نیروی در واقع جمهوری اسلامی، حالا نیروهای نظامیشون، سرکوبگرشون اینها به راننده که داوود مصطفوی که پشت فرمون بوده، اینا یا این قسمتش مشخص نیست که بهش، چون شیشه سمت راننده پایین بوده و حالا یا این بوق داده یا شعار داده، بوق زده یا شعار داده، چجوری بوده که با ساچمه، با گلوله‌های ساچمه‌ای به خودش میزنن، یعنی به راننده میزنن و این بعدش دچار پنیک میشه و میخواسته از اونجا فرار بکنه، در بره از دست اینها یا چجوری بوده که از پشت گلوله های جنگی رو به سمت ماشین شلیک میکنن و دفعتن برادرش پدرشون که جلو بوده کشته میشه، پشت برادر کوچیک داوود و زهرا دختر خاله من کشته میشن اینها. منتها داوود این رو نمیدونسته که به خاطر حالا اون شلوغی ها و این خودش هم که چیز خورده بوده، گلوله خورده بوده، نمیدونسته که پشت مادر و برادرش هم کشته شدن. فقط فکر میکرده که فقط باباش که کنارش نشسته بوده رو متوجه میشه که باباش کشته شد. بعد این نیروهای سرکوبگر میگیرن داوود رو که حالا خودش هم زخمی بوده، هم گلوله خورده بوده، شروع میکنن به زدن و میبرنش به بیمارستان که هم درمون بعدش درمون بشه، البته با دستبند و پابند که به تخت بسته شده بوده. از طریق داووده که زنگ میزنن یکی دیگه از اقوام میره، باز داوود نمیدونسته، میگه بابامو کشتن، برادر و مامان نمیدونم کجا هستن. بعد اون نفر دوم که از اقوام ما هستش اونا میرن پیگیر ماجرا میشن و شنبه در سردخانه کهریزک اجساد رو اونجا شناسایی میکنن. از بین 950 جسدی که روز شنبه در اون سردخونه بوده.
الان وضعیت داوود مستووی که در واقع میشه پسر دختر خاله شما، الان وضعیت ایشون به چه صورتی؟ بیمارستان بازداشت ایشون الان کجا هستن؟
ایشون رو با ضمانت آزاد کردن فعلا، ولی خب قطعا برای ابزار ساکت نگه داشتن این ماجرا تحت پیگیری خواهد بود، ولیکن بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شده، حالا با احتمالاً میانجیگری و ضمانت اقوامی که حالا توی سیستم دارن و کار میکنن، تونستن اینا رو ایشون رو از بیمارستان مرخص کنن. الان خونه هستن، پیش مادر بزرگشون هستن و البته با یک وضعیتی که نمیتونه، هنوز من خودم ارتباطی ندارم، پیدا نکردم باهاشون و یا با بقیه هم این ارتباط، نتونسته تا سر خاک والدینش بره و یا برادر شرکت بکنه، چون نمیتونه به خاطر دردی که داره و تحت درمان هست و نمیتونه راه بره، نه سر پا بسه، یعنی توی اون مراسم هم حضور نداشته و این آخرین خبری که من ازشون دارم به این صورته. و توی خونه
مراسم چطور بوده؟ یعنی پیکر آقای بیژن مصطفوی، خانم زهرا بنی عامریان و فرزندشون دانیال مصطفوی،
بله،
پیکر اینها رو چه جوری تحویل دادن؟ خیلی ها میگن، ما روایت هایی داریم از خانواده ها که میگن ازشون پول دریافت کردن در قبال تحویل پیکر، تعهد گرفتن از خانواده ها. پیکر اینا رو چه جوری تحویل دادن؟ در مورد خانواده شما چطور بوده؟
پیکر اینا رو هم عضو دیگه ای از خانواده میره، در چون خانواده اصالتاً از سنقر کلیایی هستش، سنقر 400 کیلومتر از کرج که محل وقوع حادثه و محل زندگی این خانواده بوده فاصله داره و این عضو خانواده دیگه ای خانواده رفته اونو تحویل گرفت، یعنی برای این شناسایی در واقع رفته. بسیار وضعیت اسفناکی خب اونجا مواجه میشه، برای اینکه جسد رو اولا شناسایی بکنه اجازه نمیدادن، خیلی میگفتن که باید روی عکس ها شناسایی بکنه و ایشون نپذیرفته، داد و بیداد کرده و تونسته با رفرنس به اینکه خب خود پدر خانواده بیژن مصطفوی ایثارگر بوده، 24 ماه در جبهه جنگیده برای ایران و علیه صدام و این فکر می‌کنم جز تلخ‌ترین طنزهای تاریخ باشه که ایشون در مرزها علیه صدام جنگید و نذاشت وارد بشن و خامنه‌ای این سربازها رو خودش آورد که مردم رو در تهران و کرج بکشن. این لکه ننگ بر پیشانی جمهوری اسلامی همیشه خواهد موند. اونجا شروع میکنه به این استفاده از این کلماتی که ایشون خودشون ایثارگر بوده و اینها و به هر حال داد و بیداد را میندازه که اجازه بدن که من باز رو عکسای 950 تا عکس نمیتونم شناسایی کنم، من جلسات ها رو باید، چون به خاطر خونریزی که اینا گلوله خورده بودن دیگه، یعنی انقدر خون ازشون رفته بوده، خب قیافه ها تغییر کرده بوده، تونستن حتی عضو دیگه از خانواده که زهرا دختر خاله منو شناسایی میکنه، اول با تردید نگاه میکنه و از روی مژه هاش که مژه های بلندی داشت شناسایی رو اتفاق میفته و جسدا رو تحویل میگیرن، به این شرط که یه روز یک شنبه انتقال داده بشه به سنقر کلیایی. شب ساعت 9 در سردخانه سنقر کلیه قرار میگیره و صبح قبل از طول آفتاب ساعت 6 صبح در تاریکی تحت نظر نیروهای سرکوبگر اینا دفن میشن. بردوزری که میاد ست قبل میکنه و اون با نور بردوزری که بوده اینها دفن میشن با حضور تعدادی از اقوامی که دهن به دهن متوجه میشن این اتفاق افتاده، ولی اجازه مراسم خب معمولا توی محله ما تو شهر ما این افراد شناخته شده بودن و این خانواده به این وضع فجیع کشته شدن و اگر در شهرستان این اطلاع رسانی می شد قطعا خیلی کثیری می اومدن، قطعا شرکت می کردن. 30 سال بیژن مصوفی معلم بوده، بازنشست شده. 30 سال زهرا بنیامینیان دختر خاله من در بیمه کار کرده، کارمند بیمه تامین اجتماعی بود و خب می شناختن، بچه هاشون اونجا دوستانی داشتن. قطعا جمعیت بسیار بزرگی اونجا می اومدن، ولی که برای اینکه جلوگیری بشه از این قضیه تمام سعی تلاششون کردن که مانع سوگواریشون حتی بشن. یعنی شما اجازه ندارید در رو باز بذارید، اگه کسی میاد داخل برای تسلیت در بسته باشه، بعدش صدای گریه و زجزاری شما هم نیاد. حالا دیگه سناریوهای خود جمهوری اسلامی مخفی نگه داشتن این جنایت.
آقای عسکری، میدونم که برخی از اعضای خانواده شما از ایران خارج شدن و از طریق اونا شما تونستید جزئیات بیشتری داشته باشید. ممکنه به ما بگید که الان وضعیت خانواده در ایران، خانواده آقای مصطفی، خانواده بنی عامریان به چه صورتیه؟
بسیار دلخراش دیگه. یعنی شما حساب کنید خانواده ای که داغ دیده باید سوگواری بکنه که اون غم بزرگ رو بتونن تحمل بکنن، از سوگواریشون به صورت روال معمول سوگواری جلوگیری شده. اعضای خانواده رو چندین بار بردن اطلاعات بهشون گوشزد کردن که شما نباید در این مورد صحبت بکنید، نباید در واقع صدای سوگواریتون بیاد، این مسئله باید مخفی بمونه. بسیار وضعیت رقتبار و وحشتناکیه. یعنی اینها هر دو خانواده ای که حالا افرادی که باقی مونه، این خانواده رو که کلن از بین بردن، عملا داوود تنها بازمانده این خانواده هم به نوعی به نظر من ایشون رو هم کشته شده، به خاطر اینکه شما خانواده تو توی ماشین بکشن دیگه چیزی به نظر من نمیمونه ازت، و الان هم ایشون در یک بهت و شوک وحشتناکی هستش و دیگه نمیدونم آیا تبعات بعدیش هستن براشون چه جوری خواهد بود، چه جور میخوان نیروهای سرکوب کرد دوباره فشارها رو افزایش بدن و اینها. خانواده همچنان نگران اینن که بازمانده هایی که حالا برده میشن مثل برادرشون و دامادشون و امثال همو که میبرن و اطلاعات و بهشون گوشزد میکنن که شما بایستی حواستون به خودتون باشه که این مسئله اگر باستا پیدا بکنه تبعاتی براشون خواهد داشت.
ممکنه در مورد خودشون بگید، در مورد آقای مصطفی و خانم بنی عامریان گفتید، در مورد دانیال مصطفی بگید و همچنین در مورد داوود مصطفی که اونا چند سالشونه، دانیال چند سالش بود، شغلشون چی بود؟
بله، اینا یه خانواده خیلی شادی بودن. یعنی من چون زهرا دختر خالم ارتباط نزدیکتری باهاشون داشتم، چند بار اومدن خارج از کشور و ما سر زدن به من، لطف داشتن، کاری می‌خواستن انجام بدن مشورت می‌کردن، می‌خواستن. به هر حال یه خانواده بودن که دنبال زندگی بودن. شما اگه صفحه های اینستاگرام اینا رو نگاه بکنید، عشق به ایران داشتن. تصاویری که الان اونجا ثبت هستش مونده، تصاویری هستش که نشون میده که چقدر به نمادهای ایرانی علاقه داشتن و چقدر سفر رو دوست داشتن. یعنی عکس ها همه مال سفر هستش و متاسفانه خیلی از اون ویدیوهایی که اونجا گذاشتن فقط اماکنی که رفتن دیدن، مثلا شیراز رفتن و مقبره ها و اون سنگواره ها و نشانه ها رو گرفتن، فیلم برداری کردن، ایران رو گشتن تا اونجایی که تونستن، سفرهای خارجی. یعنی اینا عشق به زندگی داشتن کلا. چون بچه‌هاشون دانیال بسیار بچه 19 ساله بود، دانشجو کامپیوتر بود، میخواست که خارج از کشور بیاد و زبانش رو کار میکرد، زبانش خوب بود، از من مشورت میگرفت. با داوود جفتشون تصمیم گرفته بودن، آخرین خبری که داشتن مثلا 2 هفته قبل از این جریانات با من صحبت کردن که ما میخوایم زبان آلمانی شروع کردیم، میخوایم بریم آلمان برای ادامه تحصیل و کار. دانیال بسیار بچه گیمر خیلی جدی بود دانیال، و بسیارم آگاه بود، یعنی مسائلی که من بسیار باهاش حس خوبی داشتم، باهاش صحبت میکردم و کلی لذت میبردم که این بچه با این سن و سال انقدر آگاه به مسائل و چقدر دنبال زندگی و رشد و پیشرفت هستش. داوود هم به همین صورت، داوود 27 سالش درسش رو تمام کرده بود، دنبال کار بود، ناامید بود از شرایط ایران و میگفت که من با این وضعیت بازار ایران که نمیتونم کار پیدا بکنم، و همچنان به حس خوبی نداشت که تو اون 3 سال به هر حال پیش خانواده‌اش بود و میخواست راهی رو پیدا بکنه، نقبی بزنه به خارج از کشور و بتونه بره. ولی این فکر کنم شرایطی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده و اکثر خانواده ها اینجوری هستن و هر کدوم که بتونن میخوان از کشور، و اینا جز همونا بودن، همون کسایی که سرخورده شدن. دردناکترش اینه که میگم مثلا بیژن مصطفوی که خودش کسی بود که در جنگ علیه صدام بوده، شرکت کرده، آموزش پرورش بود و حتی تا اونجایی که اطلاع دارم عضو بسیج سازمانی بود تا همین چند سال پیش. من اصلا باورم نمیشد که این آدم از جمهوری اسلامی گذر کرده باشه، ولی بعد از کشتن ایرانی ها رو تو هواپیما و بعد جریان زن زندگی آزادی، دیگه اینها همه کسایی که واقعا ذره وجدان داشتن گذر کردن از این رژیم خونخواره که دیگه از هیچ خط قرمز اخلاقی نه نگفته و همه رو رد کرده.
میکائیل عسکری بود که به پرسش‌های فرشته قاضی پاسخ میداد. همزمان با سرکوب اعتراضات در ایران، بحث دخالت نظامی خارجی برای حمایت از معترضان بار دیگر به یکی از محورهای اصلی گفتگوهای سیاسی و رسانه‌ای تبدیل شده. در حالی که برخی دخالت نظامی خارجی را گزینه‌ای برای کمک به معترضان در ایران برای مهار سرکوب حاکمیت می‌دانند، اما منتقدان هشدار می‌دهند که چنین مداخله‌ای می‌تواند اعتراضات را به حاشیه ببرد، هزینه انسانی سنگینی تحمیل کند و ایران و منطقه را وارد چرخه‌ای از بی‌ثباتی و خشونت کند. در همین زمینه رضا جمالی ارزیابی محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن را جویا شده است.
نکته اول، همه قدرت‌های خارجی قابل ارتباط هستند ولی هیچ کدوم قابل اتکا نیستند. برای اینکه اون کسی که پشت میز یک دولت خارجی مثل امریکا، اسرائیل یا هر کشور دیگه میشینه، منافع و مصالح اون کشور خودش براش اصله و برای یه اقدامی که بخواد بکنه ده ها پارامتر دخالت میکنن تا تصمیم بگیره، به خصوص یک کشوری مثل امریکا که در واقع مسئولیت‌های جهانی هم داره. نکته دوم این که جنبش ما هم مثل همه جنبش‌های آزادی خواهانه و عدالت خواهانه دنیا قطعا احتیاج به پشتیبانی های بین المللی داره و کمک به مردم، برای اینکه از پس یک رژیم خونخوار و خونریز بر بیان. اما نکته سوم، دخالت نظامی که مشخصا مورد سوال شماست، به نظر من کاملا در این مرحله بستگی داره به اینکه امریکا چه دخالتی بکنه. ببینید، تا الان آقای ترامپ 4 بار در جریان اعتراضات با شروعش نوشت که اگر مردم رو بکشن من خلاصه برخورد میکنم. مردم رو کشتند و ایشون هیچ کاری هم نکرد. ولی
الان گفته شده که یک ناو هواپیمابر و
بله
نظامی در مسیر خاورمیانه هستند.
بله، ایشون ولی وقتی که به سنتکام دستور داد تازه که بره طرح تهیه کنه برای حرکت نظامی، یادش افتاد که نیروی نظامی در منطقه نداره و پایگاه العدید مال در قطر اجازه نمیده قطر از اونجا هواپیمای آمریکا علیه ایران پرواز کنه. بنابراین ناچاره که حالا ناو هواپیمابر دو تا در واقع حرکت کردن برسن به ایران. این فرق داره با اینکه موقعی که مردم رو دارن میکشن امریکا میتونست کاری بکنه. حالا آخر هفته احتمالاً هفته‌ای که توش هستیم میرسن تازه به منطقه و اینکه حالا چه کار بکنند، نکته اساسی این است که حرکت نظامی امریکا در دفاع از مردم ایران الان در جایی ایستادی که اگر جز حذف خامنه‌ای و فرماندهان ارشد قاتل سپاه کار دیگه‌ای کمتر از این صورت بگیره، نه فقط به نفع مردم نخواهد شد، بلکه احتمالاً به زیان مردم هم خواهد شد. و رژیم رو وحشیتر و خونخوارتر و موجه برای اینکه بیشتر بکشه و تئوریایی که داره میفروشه، روایت سازی هایی که داره میکنه خواهد کرد.
آقای سازگارا، خب در اینجا این تفاوت راهبردی بین مداخله بشردوستانه و یک حمله نظامی که منجر به تغییر حکومت در ایران بشه، آیا از نظر مفهومی با هم همافزایی دارند؟
مداخله بشردوستانه در مقابل یک حکومتی که این گونه هیچ مرز اخلاقی، هیچ مرز بشردوستانه ای نداره، به نظر من موجه میکنه اینی که دنیا بیاد به کمک مردم ایران. و قبلا هم سابقه داشته، مثلا وقتی رهبر لیبی سوسک و موش خوند و گفت انتقام میگیرم، میزنم، میکشم، اگر دستم برسه، میخواست تهدید میکرد، میرم میگیرم میکشم، خب اتحادیه اروپا و آمریکا کلن ناتو دخالت کردن و جلوشو گرفتن. مردمم که شورش کرده بودن، البته یکی به نوعی میشه گفت یه جور درگیری های داخلی بود و قذافی رو به زیر کشیدن. یا مثلا در جنگ بالکان وقتی در کوزوو و بوسنی هرزگوین سرب ها قتل عام میکردند، مثل کاری که الان رژیم ایران کرده، خب همه دنیا طلب داشتن که آقا جلوی دست سرپا رو باید بگیریم و کردنم. و جنبش آزادی خواهانه در اونجا به رهبری آتپور خیلی خوب از این حرکت بهره برداری کرد و برد به سمت اینکه میلوسوویچ رو نه فقط نتونه استفاده ملی گرایانه بکنه، مردم رو در سربستان بیاره پشت خودش، بلکه در همون سربستان بسیج مناسبی که کردن، اتحاد بزرگی که بین 17 گروه در اونجا درست کردن، تونستن بکشونن به یک انتخابات و نهایتاً میلوسوویچ رو به زیر کشیدن. بنابراین وقتی که پای کشتار آدم ها در میون میاد، موارد متعددی هست که دخالت های دنیا به شکل مسلحانه کمک بوده. یه جاهایی هم که تعلل کردن مثل رواندا، خب اون کشتار 500 هزار نفری اتفاق افتاد. لذا وقتی پای کشتار مردم در وسط هست، دخالت میتونه موجه باشه و هم اخلاقیه، هم انسانیه و هم مطابق با بسیاری موازین بین‌المللی میباشه.
آقای سازگارا، آیا این تهدید به استفاده از حمله نظامی از سوی ایالات متحده این خطر سرکوب خشنتر معترضان توسط حکومت ایران رو افزایش نمیده؟
بستگی داره که چه جور حرکتی بکنن. اگر این حرکت طراحی شده باشه که رهبر آدمکش ایران رو از بین ببره و بعد هم ماشین سرکوب رو هدف بگیره که در فرماندهی این ماشین سرکوب الان سپاه قرار داره، از کارآمدی بندازش، نه، بعد دیگه ماشینی نمیمونه که مردم رو کشتار کنه. و البته یک مشکل بزرگتر پیش روی امریکا هست، من این رو از دستگاه های کارشناسی امریکا شنیدم، که در صورت که این کار رو بکنند و در واقع سر این حکومت آدمکش رو قطع کنند، چجوری کشور بعدش اداره میشه؟ چون بررسی این دستگاه های کارشناسی تا اونجا که من در واشنگتن دیدم این است که مخالفین از جمله آقای پهلوی و دیگران روی هم در شرایطی نیستند که بتونن کشور رو بگیرن و کنترل کنن، قدرت رو تسخیر کنند و جلوی فروپاشی ایران رو بگیرن. این یکی از اون محظورات جدی است که روی میز آقای ترامپ قرار داره. ولی اگر کمتر از این باشه، فرض کنید چه میدونم مراکز هسته‌ای رو بزنن، یا حتی مراکز سپاه و یه تعدادیش رو بزنن، یا پاره استعدادهای نظامی مثل موشکی و غیره رو بزنن، و سر این خامنه‌ای و اون تران و ساختار ماشین سرکوب بمونه، بله این خطر هست که تازه موجهشون هم میکنه و ممکن است که کشتارهای وحشیانه‌تری بکنه.
آقای سازگارا، به دوره پسا حمله اشاره کردید، به دوره‌ای که ممکنه با یک شکنندگی بسیار بالای امنیتی و حتی موجودیتی برای ایران همراه باشه. به این ترتیب خب کدام جریان، کدام کشور، کدام فرد باید مسئولیت ریسک احتمالی این دوره رو بر عهده بگیره؟
این واقعا یکی از اون سوالات کلیدیه. من قویا معتقدم مردم ایران اگر حضور مؤثری در یه فرایندی داشته باشند، در مبارزات و اخشار مختلف، بخش‌های مختلف، نمایندگان جنبش هایی که از بعد از انقلاب اسلامی در این دو دهه گذشته ما در ایران داشتیم رهبرانش باشن، چون هر کدوم بالاخره بخشای از جامعه رو نمایندگی میکنن، اقوام مختلف ایرانی که هر کدوم به هر حال بخشی از جامعه ما رو تشکیل میدن نمایندگانشون باشن و یه ساختاری باشه، میتواند کشور رو به دست بگیره و جلوی هرج و مرج و آنارشی رو هم بگیرن و حتما باید ریزش از حکومت، شکاف از حکومت در دستگاه بوروکراسیش، در دستگاه انتظامیش، اطلاعاتیش هم صورت بگیره که بشه امنیت رو نگه داشت. ولی اگر این وضعیتی که بعضی ها اصرار دارند که همه برن کنار فقط بنده میرم جلو و اینو میگیرم و تمومه، هیچ کم حرف نزنه، اینو تا اونجا که من فهمیدم امریکایی ها برآوردش نیست که این کار نمیکنه و این نمیتواند کشور رو با آرامش منتقل بکنه و دلواپسی هم دارن. ببینید از این جهت امریکایی ها با اسرائیلی ها تفاوت دارن، ممکنه، البته نمیدونم، ولی ممکنه برای اسرائیل خیلی مسئله نباشه که حالا این حکومت بره، بعدش اگر ما دوچار فیل استیت و آنارشی هم در ایران شدیم، اسرائیل 2000 کیلومتر اون طرف تره و گزندی هم نمیخوره. ولی امریکا مسئولیت جهانی و منطقه‌ای داره، امنیت اون منطقه براش مهمه، امنیت خود ایران براش مهمه، برای اینکه اون منطقه پرآشوب خاورمیانه آشفته اگر بشه، دودش به چشم همه چی خواهد رفت، از انرژی تو جهان گرفته تا وضعیت مهاجرت ها و غیره و غیره. بنابراین امریکایی ها در این زمینه ها دستگاه کارشناسیش دست کم خیلی توجه داره و بررسی این چیزها رو میکنه.
محسن سازگارا در واشنگتن بود. برای میلیون ها کاربر ایرانی، شبکه های اجتماعی دیگه صرفاً فضایی برای گفتگو و تبادل خبر نیست. این بسترها به تدریج به یکی از ابزارهای اصلی نظارت و فشار امنیتی بدل شدند. روند احضار و ارعاب کاربران به واسطه تعامل در صفحات مخالف حکومت، در کنار ارسال پیامک‌های هشدار قضایی و پایش داده‌های دیجیتال جهت شناسایی هویت افراد، بیانگر وضعیت نگران کننده آزادی بیان در فضای مجازی است. در چنین شرایطی اقدام اخیر شرکت متا برای محدود کردن دسترسی به اطلاعات ارتباطی کاربران داخل ایران، بیش از یک تغییر فنی، واکنشی معنادار به واقعیت سرکوب و تلاش برای کاهش خطرهای امنیتی در فضای مجازی به شمار می رود. از نسرین افشار در این باره بیشتر بشنوید.
رصد شهروندان از طریق شبکه‌های اجتماعی، از پیامک های تهدیدآمیز تا اقدام متا برای قطع دسترسی های امنیتی. در سالهای اخیر شبکه های اجتماعی برای شهروندان ایرانی نه تنها ابزار ارتباط و اطلاع رسانی، بلکه به طور فزاینده‌ای به ابزار رصد و سرکوب امنیتی از سوی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بارها نشان دادند که فعالیت کاربران در پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام و دیگر شبکه‌ها را به دقت زیر نظر دارند و از داده‌های آنلاین برای شناسایی، تهدید و برخورد با مخالفان و منتقدان حکومت استفاده می‌کنند. بر اساس گزارش‌های متعدد فعالان حقوق بشر و رسانه‌های مستقل، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان بازداشت ها به طور معمول تلفن‌های همراه شهروندان را بررسی می‌کنند، از جمله فهرست دنبال کنندگان و دنبال شوندگان، همچنین پیام‌ها، لایک‌ها و بازنشرها و همینطور ارتباط کاربران با رسانه‌های یا گروه‌های منتقد حکومت. در موارد متعددی صرف دنبال کردن صفحات مخالف نظام، رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور یا حساب‌هایی که از سوی حکومت وابسته به آمریکا و اسرائیل تلقی می‌شوند، برای شهروندان اتهام امنیتی، احضار، تهدید یا بازداشت به همراه داشته. پس از جنگ 12 روزه، مرحله تازه‌ای از این فشارها آشکار شد. برای بسیاری از شهروندان ایرانی، پیامک‌هایی با امضای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ارسال شد که در آنها هشدار داده شده بود که دنبال کردن یا تعامل یا صفحات وابسته به اسرائیل در شبکه‌های اجتماعی جرم تلقی می‌شود. در این پیامک‌ها شهروندان تهدید شده بودند که در صورت حذف نکردن لایک‌ها، نظرات یا خروج از این صفحات ممکن است تحت پیگرد قضایی قرار بگیرند. پیام‌هایی که به گفته حقوقدانان بیش از آن که مبتنی بر قانون شفاف باشد، ابزاری برای ایجاد رعب و کنترل اجتماعی محسوب می‌شوند. همزمان گزارش‌های منتشر شد مبنی بر اینکه نهادهای امنیتی از طریق داده‌های دیجیتال به شناسایی هویت واقعی کاربران، محل سکونت آنها و حتی فشار بر خانواده‌هایشان اقدام کردند. اما مبنای حقوقی برخورد حکومت با لایک و دنبال کردن محتوا در چیست؟ جمهوری اسلامی در توجیه برخوردهای امنیتی خود با کاربران شبکه‌های اجتماعی به تفاسیر سنگین از قوانین کیفری و جرایم رایانه استناد می‌کند. مطابق با ماده 125 قانون مجازات اسلامی و اصول حاکم بر جرایم رایانه‌ای، هرگاه فردی با آگاهی از مجرمانه بودن یک محتوا اقدام به لایک یا بازنشر آن کند، این رفتار میتواند از منظر حقوقی مصداق مشارکت در جرم یا معاونت در جرم تلقی شود. در این چارچوب تفسیری، لایک کردن به عنوان تایید محتوا و بازنشر به عنوان ترویج و گسترش بزه تعریف شده، چرا که این اقدامات به افزایش بازدید، دامنه انتشار و اثرگذاری محتوای مجرمانه منجر می شود. به همین دلیل فردی که محتوا را بازنشر می کند، از نگاه نهادهای قضایی و امنیتی وارد زنجیره ارتکاب جرم شده. همین تفسیر حقوقی مبنای بسیاری از احضارها، تهدیدها، پیامک‌های هشداردهنده و پرونده‌سازی‌های امنیتی علیه شهروندان بوده، به ویژه در مواردی که افراد در صفحات مخالف نظام، رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور یا حساب‌هایی که حکومت آنها را وابسته به آمریکا و اسرائیل می‌داند دنبال کرده یا محتوای آنها را لایک و بازنشر کردند. در عمل این رویکرد باعث شده که حتی ساده ترین کنش های آنلاین برای شهروندان ایرانی پیامدهای امنیتی جدی به همراه داشته باشد. مسئله‌ای که نقش مهمی در تصمیم اخیر شرکت متا برای محدودسازی نمایش فهرست دنبال کنندگان و دنبال شوندگان کاربران داخل ایران ایفا کرده. در چنین شرایطی شرکت متا مالک پلتفرم‌های فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ برای حفاظت از کاربران ایرانی داخل کشور تمهیدات امنیتی ویژه‌ای را به اجرا گذاشته. سخنگوی متا در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا تاکید کرد که این شرکت با آگاهی از تهدید، خشونت و بازداشت کنشگران و روزنامه‌نگاران در ایران اقدامهایی را برای جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به حساب‌های کاربری آنان انجام داده. یکی از مهمترین این اقدامات محدود یا مسدود کردن نمایش فهرست دنبال کنندگان و دنبال شوندگان کاربران داخل ایران است. اقدامی که در عمل امکان شناسایی شبکه‌های ارتباطی کاربران توسط نهادهای امنیتی را کاهش می‌دهد و از لو رفتن فعالان جلوگیری می‌کند. محدودسازی دسترسی به این داده‌ها می‌تواند نقش مهمی در حفظ جان و امنیت کاربران ایفا کند.
18 دی در جریان اعتراضات در اصفهان، محسن رشیدی در حال کمک به یکی از زخمی‌ها هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت. بستگان او به رادیو فردا گفتند که او معترض بود و گلوله به پایش اصابت کرده بود و اگر به بیمارستان می‌رساندند یا به او رسیدگی می‌کردند شاید زنده می‌ماند. محسن رشیدی متولد 11 خرداد 1362 در استان چهارمحال و بختیاری یکی از کشته شدگان اعتراضات جاری در ایران است. او پدر 3 دختر بود، فوق دیپلم عمران داشت و ساختمانساز. صدای یکی از بستگان محسن رشیدی در خارج از کشور که رادیو فردا برای حفظ هویتش صدا را تغییر داده است.
محسن جان در روز دوم فراخوان 19 دی 1404 در بهارستان اصفهان با دوستاشون به تظاهرات رفته بودن. در اونجا چون به یکی از دوستاشون با تیربار شلیک میشه و به قفسه سینه دوستشون میخوره و محسن در تلاش بوده که بتونه دوستش رو نجات بده. مامورا وقتی میبینن که محسن بالای سر دوستش رفته که اونو نجات بده، میریزن سر محسن و با محسن درگیر میشن. محسن میتونه فرار بکنه و میره که به قول معروف یه جای وایسه که بتونه مامورا برن که بتونه بره به داد دوستش برسه. وقتی که میبینه مامورا پراکنده میشن، میره سمت جسد دوستش که بتونه جسد دوستش رو برداره و متاسفانه با شلیک گلوله جنگی به سفیدرون پاش شلیک میشه. بر اثر خونریزی محسن ما متاسفانه جان خودش رو از دست میده.
یعنی ایشون رو به بیمارستان منتقل نمی کنن، امکان رسیدگی پزشکی رو
اصلا به هیچ عنوان بر اثر خون ریزی خواهد انجام
باخت. به ما بگید که خانواده شما در ایران چه جوری میتونن پیکره ایشون رو تحویل بگیرن؟ آیا شرایط خاصی میذارن؟ آیا پولی دریافت میکنن؟ چون خیلی از خانواده ها روایت میکنن که ازشون درخواست پول کردن.
بله بله بله، اول که کلی بهشون گفته بودن که باید فرم بسیجی رو امضا کنن، یعنی که محسن جان ما جزو بسیج اونا بوده، یعنی جزو مردم معترض نبوده، اینجوری میخواستن وانمود کنن و خانواده من به هیچ عنوان قبول نکرده بودن که این کار رو انجام بدن و بابت دریافت جنازه 1 میلیارد پول از اینا تقاضا کردن.
و بعد اون پیکره ایشون رو تحویل دادن درست؟
بعد از اون تازه بازم پیکرش رو بهشون تحویل ندادن، 3 بار دادن و پس گرفتن.
یعنی چطور دادن و پس گرفتن؟
تا دم غسالخونه می آوردن، وقتی می دیدن که نه اینا حاضر نیستن که فرم بسیج رو امضا کنن، هی می آوردن تا آخرش دیگه به زبون اومدن پس حالا که می خواهی به جنازتون رو بگیرین باید 1 میلیارد پول پرداخت کنین، که خانواده من مجبور شدن 1 میلیارد پول رو پرداخت بکنن که بتونن که جنازه جوونشون رو تحویل بگیرن.
بعد از اون چطور؟ آیا اجازه دادن اونجایی که خانواده میخواد پیکر رو به خاک بسپاره مراسمی گرفته بشه؟ و الان میدونم که به خاطر قطعی اینترنت ارتباطات خیلی سخت است، ولی خبر دارید که خانواده در چه شرایط و وضعیتی هستن؟
حقیقتا اینو میدونم که ازشون تعهد گرفتن، اذیتشون کردن، که تهدید کردن که به هیچ عنوان در هیچ مکانی اجازه مراسم ندارید، یعنی حتی مراسم تشییع جنازه هم در سکوت کامل بهشون گفته بودن باید بگیرن، تحت پوشش و تحت نظر بودن، تا این حد اذیتشون کرده بودن، یعنی حتی نام برده بودن که شما نه سالونی نه تالاری نه هیچ مکانی رو نمیتونید در اونجا براش عزاداری کنین و یا مراسمی رو بگیرید.
ممکنه یکم در مورد خود آقای رشیدی به ما بگید؟
محسن جان متولد 11 خرداد 1362، 42 سالش بود عزیزم، دارای دختر 4 ساله است که من از مردونگیش بگم بهتون، از وفاداری به خانوادش بگم، از وفاداری به مملکتش بگم، از چی براتون بگم؟ از اینکه مرد زندگی بود، از اینکه آقا بود، از اینکه برای مملکتش رفت وایسه، داشت برای مملکتش، داشت برای مردم ایران مثل بقیه جوونا فریاد میزد، زندگی میخواستن. من از چیه محسن جان برای شما؟ محسن جان شغلشون آزاد بود، برای خودشون کار ساختمون سازی داشتن، عمران خونده بودن، معماری میکردن و اینکه در کار املاک و تجارت و اینجور چیزا بودن. 2 تا دختر دیگه هم دارن، 19 ساله و 18 ساله.
الان گفتید که خانواده تعهد گرفتن ازشون که سکوت بکنن، آیا همچنان تحت فشار هستن؟
حقیقتا به خاطر قطعی اینترنت من نمیتونم باهاشون تماس داشته باشم، ولی به واسطه یکی از دوستان شنیدم که بله همچنان تحت مراقبت هستن، تحت کنترل هستن. من خواهش میکنم که صدای جوانامون باشیم، صدای مردم ایرانمون باشیم، صدای وطنمون باشیم و یک صدا بیستیم و برای اینکه خون جوانامون در این زمینه رفته بجنگیم، حداقل برای جوانامون بجنگیم و میخوام که خونشون پایمال نشه.
سروناز احمدی، فعال حقوق کودک و زندانی سیاسی پیشین، در مدت کوتاهی که برای اولین بار به اینترنت دسترسی داشت، در کنار اعلام اینکه هنوز زنده است، متن بلندتری را به وضعیت کودکان در مواجهه با بحران جاری اختصاص داد و نوشت که به فرزندان خود دروغ نگویید، ولی لزومی ندارد کودکان این تصاویر را ببینند یا دعوای سیاسی بشنوند. خانم احمدی در بخش دیگری به والدین یادآوری کرده بود که اضطراب کودکان با حفظ یک روتین روزانه کمتر می شود. از حامد فرمند، محقق در زمینه روانشناسی کودک و فعال حقوق کودکان در کانادا بشنوید که به رادیو فردا میگوید کلید مواجهه با این وضعیت به رسمیت شناختن آسیب پذیری کودک است.
در چنین شرایطی که البته حکومت هم وظیفه خودش برای آموزش جامعه و ترویج حقوق کودک و نحوه مراقبت از اون عمل نکرده و اون سیستم حمایت از کودک نداریم، شهروندان هم اون آگاهی لازم رو در رابطه با تعریف کودکی، آسیب پذیری کودکان و نحوه مراقبت از اونها پیدا نکردند و اون بخش های دیگری از جامعه مثل رسانه ها، فعالان مدنی سیاسی و حتی حقوق بشری هم اونقدر نتونستند و یا اونقدر آگاه نبودن و نتونستن که این آگاهی رو منتقل بکنن، بالا ببرن و اونچه که فعالان حقوق کودک و کارشناسان حوزه کودکان تلاش کردن در این زمینه آگاهی رسانی بکنن، تولید محتوا بکنن، به شکلی عمومی‌تر منتقل بشه و توی بحران‌های مختلف ما شاهد قرار گرفتن کودکان در معرض انواع مختلف آسیب غیر از آنچه که مستقیما حکومت وارد می‌کنه به کودکان کمتر باشه. این رو حتما باید قید بکنیم که موضوع پنهان کردن اتفاق از دید کودکان نیست. متاسفانه میگم اون مجموعه ای از اتفاقاتی که داره میفته دیگه چیزی برای پنهان کردن باقی نمیگذاره. در سطح محلیش به یک نحوی مشخصا کودکان مثلا عرب در خوزستانی، کودکان کرد در استان‌های غربی، کودکان بلوچ در سیستان، بلوچستان مرتب در معرض آسیب هستند و چیزی نیست که بشه از اونها پنهان کرد. در سطح ملیش هم باز به همین ترتیب، هرچند که گروهی از کودکان نباید ابدا در معرض مستقیم اخبار قرار بگیرن، اما موضوع اصلی بقیده من به رسمیت شناختن آسیب پذیری کودکان و به رسمیت شناختن سن کودک است. هر کودک زیر، هر فرد زیر 18 سال رو به عنوان کودک به رسمیت میشناسیم. در این موضوعی که ازش صحبت میکنیم مسئله رشد نیافتن مغز کودک هست که باعث رشد نیافتن اون بخش های مرتبط با کنترل روان و احساسات کودک میشه که بتونه راهکار مناسب تاباوری رو خودش پیدا بکنه و باش و با اون اخباری که در معرضش قرار میگیره به شکل درستی و غیر آسیب زایی مواجه بشه. ما به همین دلیل هست که احتمالاً خیلی از خانواده‌ها ممکنه بدون اینکه شاید متوجه دلیلش باشند، اختلال استراب، اختلال خواب، اختلال در خوراک یا اختلال رفتار و حتی تغییرات در سلامت جسمی کودکان رو ممکنه شاهدش بشن. ممکنه کودک با شب اضطراری مواجه بشه، ممکنه پرخاشگر بشه، گوشه‌گیر بشه، تمرکزش رو توی درساش از دست بده و سایر اتفاقاتی که میتونه کودکان رو با آسیب پذیری مواجه بکنه. علت عمدهش همین هستش که قرار گرفتن اونها در معرض اخبار بدون اینکه گفتگویی با اونها صورت بگیره، بدون اینکه توضیحی به اونها داده بشه، میتونه اونها رو دچار نگرانی به دلیل نداشتن اون درک از اینکه خطر چه نزدیکی با اونها داره، نگرانی از امنیت خودشون، امنیت شما بکنه، یک استرس سمی رو وارد زندگی اونها بکنه که نتونن کنترلش رو به دست بگیرن و تاب‌آوری کودکان ممکنه در سنین مختلف تولد محتوا شده که چطور خانواده ها کودکان نوپا خردسال رو مراقبت بکنن، چقدر اهمیت داره که در مقابل اونها به اخبار گوش ندن، اخبار رو دنبال نکنن، چقدر مهمه که خودمون کنترل رفتار و احساسات خودمون رو داشته باشیم و به اونها به این نحو آموزش بدیم که چطور مراقبت بکنن از خودشون، چقدر مهمه که با اونها صحبت بکنیم ببینیم که اگر تا چقدر در جریانن، چه چیزی میدونن، از کجا میدونن، و بعد اونها رو بدون اینکه اون نگرانیشون رو کوچک بشموریم و بلکه حس امنیت بهشون بدیم که میتونن با ما حرف بزنن و امنیت رو به اونها برگردونیم. کودکان نوجوان ممکنه بخوان عملی انجام بدن که اونها رو و دیگران رو در معرض خطر قرار بده. جزواتی تهیه شده و در زبان فارسی حداقل شخصا تهیه کردم و در رابطه با مشارکت امن کودکان راهکاری پیدا کنیم در گفتگوی مشارکتی با اونها بشه کمکشون کرد تا هم احساس بیعملی و احساس ناتوانی نکنن اما بتونن از خودشون مراقبت بکنن. من میگم نکته کلیدی درک و به رسمیت شناختن آسیب پذیری کودکان و سن کودک است.
شنونده پوشش خبری رادیو فردا بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.
شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی استبلیو دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23، 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30، 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30، 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد، 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد، فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه، فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.